از ظهرم که میشه عرض کنم خدمت چهار بعد از ظهر تا
بعد تا پایان در این پیک اگر کسی وارد نشه هزینه ترافیک به شدت کاهش پیدا میکنه. اگر یک سر پیک باشه، یعنی صبح وارد بشه ولی عصرش وارد نشه، یا برعکس عصر وارد بشه صبح وارد نشه، یک سر پیک باشه قیمت ارزان‌تره و اگر دو سر پیک باشه قیمت گرون‌تره. بنابراین داره تشویق میکنه خودروها رو که در زمان پیک وارد طرح نشن و این موفق بوده و خیلی خودروها اگر کاری در داخل شهر داشتن اینو انداختن در زمان غیر پیک.
بله.
بعد همون که گفتم همه خودروها معاینه فنی دارند و همینطور بسیاری از خودروها به خاطر این طرح رفتن معاینه فنی برتر گرفتن، یعنی آلودگیشون به شدت کاهش پیدا کرده. لذا ما میتونیم این طرحو به عنوان طرح کاهش آلودگی بدونیم.
آقای رستگاری بفرمایید.
من نکته که آقای دکتر گفتن که اصلا تو هیچ گونه شک و ابهامی نیست و کاملا درست هستش. من یه دغدغه دیگر رو طرح کردم خدمت. ببینید من میانگین ساعتی آلاینده ها رو در هوای تهران بررسی کردم در سنوات گذشته قبل از اجرای این طرح. حالا باید بعدش هم بشینیم بررسی کنیم. ما در واقع آلودگی هوای تهران برخلاف اون چیزی که حتی من خودم یه زمانی تصور می‌کردم که 8 صبح که با پیک صبحگاهی ترافیک آلودگی هوای ما افزایش شدیدی پیدا می‌کنه، پیک آلودگی هوای ما اتفاقاً از ساعت 7 بعد از ظهر افزایش پیدا می‌کنه تا ساعت 10 یک روند متوسطی داشت.
این طبیعی بوده دیگه آقای مهندس. از صبح هوا کاملا تمیز و شفاف و خوب بوده دیگه، مردم اومدن با ماشیناشون داخل بزرگراه‌ها و اتوبان‌ها و خیابان‌ها تردد کردن و همین باعث شده که دیگه بعد از ظهر ما اوج آلودگی رو داریم دیگه عملا.
من یه آمار جالبی آقای دستگاری اجازه بدید، من یه آمار جالبی خدمت شما عرض کنم. ما توی تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه سال قبل، به نسبت تیر به تیر می‌سنجیم، حدود 13-14% کاهش ترافیک داشتیم.
تیری که امسال مصوب شد و اجرا شد.
ما الان وارد مرداد شدیم.
13-14%
کاهش نسبت به تیر پارسال داشتیم.
بله.
اما این کاهش
در محدوده زوج و فرد داشتیم ما.
بله. در محدوده زوج و فرد. بله. بله. بعد نکته جالب اینه که این کاهش در صبح حدود 4%، در عصر حدود 30%. یعنی من نمیدونم چه اتفاقی افتاده که این طرح ترافیک پیک عصر رو به شدت 30% کاهش داده و در واقع خیلی موفق بوده از این جنبه که ترافیک عصر که آقای مهندس رستگاری میفرمایند رو کم بکنه.
درسته.
لذا به نظر میرسه که تا اینجا، من قبول دارم تا اینجا یک ماه گذشته، تا اینجا بسیار موفق بوده. همونطور که جناب سرنگ هم فرمودن،
اتفاقا میخوام از جناب سرنگ یک سوال بکنم و اون همین است. جناب سرنگ رزداقی بزرگوار، با توجه به اینکه شما کنترل ترافیک تهران رو بر عهده دارید، نظم ترافیکی رو در این یک ماهی که این طرح داره عملیاتی میشه در تهران به چه شکل میبینید؟ آیا کاهش ترافیک ما داشتیم؟ اون به قولی دغدغه‌ای که مردم با خستگی وحشتناک بعد از ظهر روبرو میشن با اون و واقعا دیگه یه مقداری روی اعصاب و روان هم تاثیر میذاره، درگیری‌های ناخودآگاهی پیش میاد، اینها رو کاهش داده یا نه؟ این رو شما کاملا حس کردید، ملموس بوده براتون در کنترل ترافیک تهران؟
ما الگوی ترافیکی که برای تیر ماه هر سال داشتیم، حالا خب متناسب با وضعیت خاص هر موقع، امسال تغییراتی داشت. همطور که اعلام شد صبح کمتر شده، بعد از ظهر هم کمتر شده، هرچند باید وضعیت یعنی گرمای هوا هم در نظر بگیری و آیتم های مختلف هم باید در نظر بگیری روی هم رفته. تأثیری که اجرای طرح جدید داشت تیر ماه تا امروز در دید کلی مثبت بود، ولی خب ما دغدغه اصلی ما هم ترافیک هم آلودگیه. ما میخواییم اجرای ترتیب تو امان باشه با افزایش نظم انضباطی ترافیکی، با افزایش ایمنی ترافیکی و عدالت اجتماعی که مد نظر بود، کاهش آلودگی که تو امان اینا با هم اندیشته بشه و ترتیبی هم که من به نظرم اجرا میشه از ابتدا باید ما جنبه های مختلفش رو بسنجیم و وضعیت پیش رومون رو در نظر بگیریم، بتونیم یه قوانین مدونی براش در نظر بگیریم. ببینید ما طرح زوج و فرزن که از سال 84 فکر کنم اجرا شد، روز سه‌شنبه‌ای بود، دوشنبه‌ای بود، من خاطرم هست اون روز مثل روز جمعه منجر شد که تهران حالت نیمه تعطیل به خودش بگیره، ولی خب از اون روز به بعد علارغمی که طرح اجرا میشد رفته 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 به جایی رسید که تقریبا اثر خودش از دست داده بود. الانم من دغدغه ما اینه که این طرح هم از اول به نحوی اجرا بشه، سازوکارش اندیشیده بشه که تا انتها، تا زمانی که اجرا میشه، اون اثر بخشی خودشو داشته باشه. یعنی ما بعد از یه مدتی مواجه نشیم با اینکه خب مردم، رانندگان خودشون مسابقت بدن با وضعیت‌های مختلف، اون 20 روزشون رو نگه دارن، جاهای مختلف استفاده کنن، زمانهایی که میتونن وارد بشن زمانی متناسب با وضعیت خودشون باشه، و بعد از یه مدتی ببینیم که واقعا این طرح اثر بخشی نداره. همین کم شدن ترافیک اتگاهی رو ما اگه الان کم شده قبولم داریم، ولی خب منجر به افزایش ترافیک
البته الان
ببینید بعد از
الان ما الان ما نمیتونیم ملاک قرار بدیم، به دلیل اینکه الان تعطیلات تابستون رو داریم، مردم به سفر رفتن، مقداری در تهران
سال گذشته مقایسه میکنیم.
البته آقای دکتر، این رو کاملا شفاف بیان داشتن و در سطح رو مشخص کردن. یه بخشی رو خانم مهندس زاکری میخوان بهش اشاره بکنن در صحبت‌های شما، بفرمایید. پاش کن
به درستی اشاره کردن به اینکه اثر بخشی طرح زوج و فرد که از سال 84 شروع شده بود کاهش پیدا کرده. علتش هم خیلی مشخصه، یعنی حتی اگه از اون فاکتور دو وسیله شدن افراد ما صرف نظر کنیم و اون رو در نظر نگیریم، عامل رشد جمعیت طی این سالها و رشد شاخصهای اقتصادی که منجر به افزایش تعداد وسیله نقلیه در مالکیت افراد بوده، این مجموع در واقع باعث شده که تعداد وسایل نقلیه که در شهر در واقع حرکت دارن یا در مالکیت ساکنین هستن تقریبا به دو برابر برسه. یعنی با یه ضریبی که ما جمعیت این دو سال و سرانه مالکیت این دو سال رو با هم مقایسه کردیم، در هم ضرب کردیم، در سال 84 شروع طرح یه چیزی حدود 1,330,000 حالا با یه تقریبی وسیله نقلیه وجود داشته که خب با تقسیم زوج و فرد کردن این وسایل، فرض این بوده که با توجه به شاخصهای آلودگی نیمی از این وسایل نقلیه میتونن داخل محدوده تردد کنن و این یعنی اینکه شاخصهای آلودگی قابل قبوله. ولی الان همون رشد تعداد وسایل نقلیه که متعاقبش جمعیت هم بوده، این حاصل ضربی عمل میکنه، ما 2,460,000 در واقع به عدد 2,460,000 وسیله میرسیم که نصف این تقریبا نزدیک به دو برابر اون عدد سال 84ه. یعنی این نشون میده که اگر ما فقط تردد نوبتی رو حاکم بکنیم برای کنترل آلودگی هوا، این تردد نوبتی اثرش رو به سرعت از دست میده، برای اینکه تعداد وسایل نقلیه زیاد میشه و نصفش مثلا
در کردم دیگه. دوستان تصمیم بر این میگیرن که دو تا خودرو داشته باشن، یکی رو در روز زوج و یکی رو در روز فرد.
اینو برای زوج و فرد بگید درسته ها،
بله،
ولی برای این طرح منطق
نداره. نه همین رو عرض میکنم، این طرح قبلی رو دارم عرض میکنم که این راهکاری که دوستان داشتن. جانم بفرمایید،
من یه نکته به این دو خودرویی الان هم صفر میکنه، عرض نمیشه، چون یه نفر که قبلا هم دو تا خودرو داشته الان 40 روز سهمیه داره به جای 20 روز. یعنی این اون این دغدغه رو برطرف نمیکنه، فقط در خوشبینانه
حالا 10 روز. ببینید آقای رستگاری، سابق نه یک نفر دو تا خودرو میخرید در تمام روزهای سال میتونست بره بیرون، حالا اگر کسی در تمام روزهای سال بخواد بره بیرون باید 4 تا خودرو بخره، برای اینکه 4 تا 20 میشه 80 تا. ما در یه فصل 80 روز داریم.
ببینید ما در طرح زوج و فرد خودروهای فردمون 26 روز میتونستن تردد کنن، خودروهای زوجمون 36 روز در واقع میتونستن تردد کنن.
برای همون بحثی هم بود که خیلی پلاکای زوج مرغوب تر بود.
نه حالا ببینیم، من اصلا به این کاری ندارم.
من میخوام که این در واقع دو خودرویی رو این موضوع حل نخواهد کرد.
من کاملا با این نظر موافق نیستم. ببینید دو خودرویی اصلا به تعداد روز کاری نداشته باشید. کسی که یه خودروی زوج داشت یه خودروی فرد داشت در تمام روزهای سال میتونست بره بیرون، درسته؟
بله.
روزهای زوج با فرد زوجش بله. میره روزهای فرد با فردش میره، بنابراین تمام روزهای سال رو با دو خودرو پوشش استفاده میکنه. الان اگر کسی بخواد تمام روزهای سال رو پوشش بده، اگر حساب بکنید باید 4 خودرو داشته باشه.
یه نکته، پنجشنبه جمعه شما نباید لحاظ کنید.
نه من دقیقاً حساب کردم، شما هم حساب بکنید، 4 تا 20 تا میشه 80 تا، 3 ماه یعنی چی 90 روز، درسته؟
10 روز ازش بله. کم میشه،
10 روز پنجشنبه جمعه هاشه.
بله،
بنابراین اینه دقیق من حساب کردم 4 خودرو باید داشته باشه که بتونه همه روزها رو بره. این یه نکته. نکته دوم، اون زمانی که زوج و فرد بود، کسی که ماشینش فرد بود روز زوج نمیتونست بره تو طرح ترافیک برای مدت ها، حالا بعضی وقتا هم طرح روزانه میفروختن ها، ولی خیلی سالها نمیتونست بره، ولی الان طرف میتونه با دادن یه پول کمی، نصف پول طرح ترافیک، وارد طرح ترافیک بشه. یعنی هزینه‌ای که برای 20 روز میخواد بده اگر طرح بخره و وارد بشه، یعنی در واقع استفاده کنه پول بده و وارد بشه، به مراتب و مراتب کمتر از اینه که خودرو بخره. بنابراین منطق اقتصادی حکم نمی کنه که کسی خودرو بخره که 20 روز استفاده کنه. این 20
ترجیحاً اگر عوارض
عوارض بده بسیار ارزون تر،
بسیار مناسب تر،
بسیار ارزون. بنابراین از نظر اقتصادی هم منطق خرید خودرو دوم الان منتفی شده.
خانم مهندس،
من باز تاکید می کنم که البته که دو خودرویی شدن یا چند خودرویی شدن ممکنه یکی از عوارض یا پیامدهای این طرح باشه، ولی همونجوری که آقای دکتر گفتن در این طرح باز چند خودرویی شدن سخت‌تر از دو خودرویی شدنه، به اضافه اینکه چند خودرویی باید باز هزینه‌شو بده. ولی قبل از این من چیزی که عرض کردم این بود که جمعیت و تعداد وسایل نقلیه در کل شهر از سال 84 تا الان به مراتب افزایش پیدا کرده، به حدی که تقریبا ما وسایل نقلیه‌مون دو برابر شده در تهران. این یعنی اینکه نصفش هم دو برابر شده، چیزی که بر مبنای اون در سال 84 در واقع طرح زوجافرد گذاشته شده بوده. یعنی الان ما به راحتی میتونیم بگیم که این با دو برابر شدنش از اون سقفی که اون زمان گذاشته شده گذشته. این دیگه ربطی به دو خودرو یا سه خودرو نداره، یعنی تعداد خودرو افزایش پیدا کرده.
بله آقای دکتر ممدوعی،
من خیلی موافقم با فرمایش خانم مهندس، یعنی این آمار و ارقام دیگه، الان نصف خودروهای موجود تهران بیش از کل خودروهای سال 84 بوده که بحث زوج و فرد بود، حالا خیلی رافلی که نصفش بخواد وارد شه، یعنی تقریبا اون تر دیگه اصلا اثری نداشته، یعنی حتما باید کاری میشده. ما الان خیلی داریم روی چیز بحث میکنیم، بحث محیط زیست، یه بود اجتماعی هم هست که ما تو مطالعات دیدیم، اون که بالاخره بحث عدالتش هست، بحث این که این بتونه اجرایی بشه. من خیلی به خانم مهندس اینجا تو این زمینه موافق نیستم که نباید تو تیر ما این اجرا میشد. در واقع این تو تیر ما اگه اجرا شد خوبیش این بود که موقعی که خیلی پیک ما نداریم، بلکه مردم با این قشنگ چون تر ساده ای نیست با این اخت میشن، مانوس میشن، میبینن به چه شکلی، یه فرصت خوبی داشتن ثبت نام بکنن که آماده بشن برای مهر که حالا پیکه اونجا دیگه ما مشکل مضاعف نداشته باشیم. یعنی از بابت ابعاد اجتماعی به نظرم خیلی خوب بود که تو تیر باشه که ما هنوز خیلی مشکلی نداریم. بنابراین به این که حالا در ارتباط با همین بحثی که شد، البته ما مطالعهمون به این اصلا نینجامید که بحث 20 روز و اینا، یعنی جزء خروجی مستقیم مطالعه ما نبود.
شما با این تقسیم بندی 20 روز در فصل به عنوان کسی که پژوهش کردید موافقید یا مخالف؟
این به عنوان بد و امر آیماندسی، به عنوان بد و امر که بخواد مردم یه حقی داشته باشن، یه دفعه از این حق کاملا این حقشون گرفته نشه، شاید چیز خوبی باشه، ولی این هیچ دلیلی نداره که برای سال بعدی باشه. یعنی اصلا پیشنهاد ما این نبوده که 20 روز در فصل باید حق داشته باشن مردم. اینی که الان اشاره شده اید حجت هم خب به درستی فهمودن چهار وسیله و شاید اصلا نیرزه، من به این اضافه میکنم این بحث رو که این 20 روز کاملا یه چیز نرم افزاری کاملا مدیریتی است. ما میتونیم این 20 روز رو بکنیم 10 روز، یعنی اگر فکر میکنیم این اثر بخش نیست، اگر 20 روز رو بکنیم سال بعد 10 روز، خب این اثر بخشی خواهد داشت. یعنی در واقع من فهم میکنم باید به اونجایی برسیم، چون واقعیت اینه که هیچ جای دنیا میتونه نیست که طرح کانجشن پرایسینگ رو میذارن قیمت گذاری اینو بیان چند روز رو رایگان بدن، یعنی به این شکل باید برای هر روزش هزینه بدن. من تا برای شروعش عرض کردم برای ابعاد اجتماعی شاید این خیلی هم خوب بوده که همچین حقی ما بذاریم که خیلی با مقاومت روبرو نشیم و به راحتی با کاهش این داستان، با کاهش این سهمیه میتونیم به نظرم به اون اهدافی که مد نظر بوده برسیم. من فقط خیلی خلاصه اینو عرض بکنم، ما آقای مهندس رستگاری سوالی فرمودن، ما سناریوی خیلی مختلفی ساختیم، هر چهار بعد رو دیدیم. ما صرفا هدف محیط زیست نبود، گرچه خب طبیعتا محیط زیست با بحث های ترافیکی خیلی همبسته است، خیلی همخطه، ولی با اجتماعی و اقتصادی شاید لزوما نباشه. اون چیزی که الان پیشنهاد ما بود که یه مقداری با این متفاوت بود این بود که خب بحث های اجتماعی رو ببینیم. من یه نکته دیگه فقط میخوام عرض کنم اینه که باز پیشنهاد ما
غیر از بحث عدالت اجتماعی در خصوص موضوعات اجتماعی چه نکته خیلی بولد و بزرگی رو شما بهش اندیشه کردید؟
ما پذیرش اجتماعی خیلی روش وقت گذاشتیم، اینکه مردم چقدر پذیرای این طرح خواهم بود.
من یه نکته اجتماعی اگه اجازه بدین عرض کنم.
بله.
ببینید ما کاری رو انجام دادیم، اونم اینه که کسانی که در داخل محدوده طرح ترافیک یا محدوده کنترل دیگه هوا زندگی میکنن و سند میارن که دارن زندگی میکنن، حالا چه ملکی چه اجاره‌ای،
اتفاقا میخوایم به اینم بپردازیم. آقای دکتر هم بحث نفراتی که داخل طرح هستن، بله، هم اقشار خاص مثل پزشکان، خبرنگاران یا مأمورینی که حالا مجبور هستن مرتب در تر، اینو میخوام ویژه‌تر بپرسیم. آقای مهندس رستگاری بزرگوار ظاهرا باید ما رو ترک بکنن و باید وارد جلسه ای بشن. من صحبت های پایانی شما رو آقای مهندس داشته باشم و شما رو به خود بسپاریم.
به استعدادتون برسن. ببینید بر اساس ماده 7 قانون هوای پاک هر طرح ترافیک که توسط محیط‌زیست پیشنهاد میشه، شهرداری یا پلیس، در نهایت باید منجر بشه به کاهش آلودگی هوا. یعنی هم باید تردد مردم توش دیده بشه و هم منجر بشه به کاهش آلودگی هوا. ما واقعا به عنوان محیط‌زیست مقاومتی و نقطه منفی فعلا نداریم در خصوص اجرای این طرح. صبر می‌کنیم اعداد نظرات در واقع کارشناسی و مستنداتمون تکمیل بشه. اگر واقعا منجر به کاهش آلودگی هوا بشه سپاسگزار مجریان و طراحان این طرح هم خواهیم بود. اگر نشه خب قطعا اون موقع برابر در واقع قوانینی که تو بحث آلودگی هوا خواهد داشت این موضوع رو پیگیری کنیم.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم آقای رستگاری. یه فاصله کوتاهی رو داشته باشیم، بریم با دوستان خوبم در پخش همراه بشیم، برمیگردیم خدمت شما با میهمانان بزرگوارم خواهم بود.
گفتگو، نقد و بررسی، دولت، مردم، جامعه، مناظره. مناظره اجتماعی. رادیو
گفتگو،
صدای اندیشه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. بنده حمید آرش خیلی خرسند و خوشحالم از اینکه امروز میپردازیم به موضوع بسیار بسیار مهمی برای کلان شهر تهران و اون هم بحث طرح ترافیک و طرح زوج و فردی که تبدیل شده به طرح کنترل آلودگی هوای تهران. میهمانان بسیار بزرگواری در استودیو و به صورت تلفنی خدمتشون هستیم. ادامه بحث رو در خدمتون خواهیم بود. با جناب سرهنگ میخوام راجع به این موضوع صحبت بکنم که با توجه به این که یک ماه از این عملیاتی شدن این طرح میگذره، از لحاظ روحی روانی مردم تهران رو چطور ارزیابی کردید؟ حالا بحث نظم ترافیکی رو فرمودید، از لحاظ روحی روانی مردم تهران به یک آرامش حداقلی رسیدن یا خیر؟
ببینید من فکر میکنم به آرامش رسیدن یا به قول معروف حال خوب داشتن و وضعیت بهتر شدن، هرچی وضعیت ترافیکی بهتر بشه و مردم زودتر به مقصد برسن تو سفرهای درون شهرشون، آلودگی کمتر بشه و احساس عدالت اجتماعی بیشتری داشته باشن، این حال خوب و آرامش به دست میاد. الحمدلله هر که از این یک ماه ابتدای تابستان تیر ما وضعیت ما خوب بوده، به شرطی که بیاییم جنبه‌های مختلف این طرح رو بسنجیم و ببینیم چی پیش رو داریم و پایش بکنیم به صورت دقیق و تصمیم گیری های مناسبی داشته باشیم تا این طرح علارغم طرح‌هایی که از قبل داشتیم بازدهی بیشتری داشته باشه و ما رو به اون مقصدی که مد نظرمونه برسونه.
بله آقای دکتر حجت بزرگوار، در خصوص بحث حمل و نقل عمومی ویژه تر باید دیده میشد در این طرح و بشود، چقدر دوستان ما در شهرداری تهران بزرگ به حمل و نقل عمومی ویژه تر دارن نگاه میکنن و چه راه های فرهنگ سازی برای استفاده کردن مردم از حمل و نقل عمومی، همون چرخه‌ای که عرض کردم خدمتون، مترو، تاکسی و اتوبوس، در نظر گرفته شده در تهران که این ویژه تر از سوی مردم مورد استقبال و مورد قبولی ویژه تر قبول بگیره؟
ما همونقدر که داریم به محدودیت خودروهای سواری توجه میکنیم، در ازاش داریم به توسعه حمل و نقل عمومی توجه میکنیم. رو مترو کار بسیار عمده‌ای رو داریم انجام میدیم. اخیرا تونستیم اوراق مشارکت با مبلغ 1300 میلیارد تومان خریداری بکنیم که از طریق این اوراق مشارکت بتونیم توسعه مترو رو گسترش بدیم. سال گذشته تعداد زیادی ایستگاه مترو افتتاح شد و ما فکر میکنیم یک بهترین مود حمل و نقل تهران مترو است که توجه ویژه روش کردیم. ضمن این که کسانی که سوار مترو میشن یک قیمتی حدود 1000 تومان رو برای بلیت ممکنه پرداخت بکنن.
بله.
این در حالیه که هزینه فقط جاری مترو حدود 3 برابر این هست، یعنی ما سالانه چیزی بیش از 1000 میلیارد تومان یارانه بلیت مترو داریم میدیم و این یارانه برای جذب مردم به سمت مترو هست که در واقع مترو سواری به مردم فشار نیاره. یعنی ما اعتقاد داریم باید از سواری بگیریم و هزینه حمل و نقل عمومی
بکنیم. آقای دکتر، ما متاسفانه در مترو اگر بخوایم قیاس بکنیم با کشورهایی که مدرن هستن در بحث مترو، متروی شهری، یه مقداری شکل و شمایل متروی ما با اون شلوغی و حجمه‌ای که داره مردم رو شاید دچار مشکل بکنه و از لحاظ روحی و یه جوری تو ذوقشون میخوره دیگه، مردم میخوان به استفاده بکنن، اون نظم حاکم نیست در متروی ما. این رو چه تدبیری اندیشیدی؟
کجا مقایسه میکنی؟ من زمان دانشجویی یه 5-6 سالی ژاپن زندگی میکردم، اونجا یه مامورایی تو ایستگاه گذاشته بودن که مردم رو هول بدن توی مترو، 2-3 نفر مامور هول میدادن تو مترو که در بسته.
خب الانم اینجوری هست؟
نه به تدریج کمتر شده.
خب
چون
الانم همینه، همون گیتی که شما، همون گیتی که آقای دکتر شما ابتدا به ساکن دارید برای ورود،
بله.
اگر در مقابل هر درب هم همون گیت باشه که باز تکمیل شدن ظرفیت ترن ما این گیت بسته بشه و دیگه نیازی نباشه که با زور هل دادن و اون شرایط خیلی خیلی سخت مردم سوار بر مترو بشن، من فکر میکنم که خیلی
ببینید در بعضی از خطوط مترو به خصوص خط 1،
بله،
و بعضا خط 4، بعضی از خطهای ما در ساعت پیکی اتفاق میفته. یعنی این نکته‌ای که شما میگید نکته فراگیر نیست، شما از صبح تا شب که سوار مترو بشید تا تو 2-3 ساعت تو 2-3 تا از خطا در یک مسیر این ترافیک است. ما هم نمیتونیم، نه ما، هیچ متروی در دنیا نمیاد بگه که اگر مترو من قرار رسه ساعت فلان حرکت بکنه من کسی سوار نمیکنم. یعنی ما موظف میدونیم خودمونو که همه رو سوار بکنیم.
نه، عرض من این هستش که یکی این که حالا ما زمانبندی پشت سر هم بودن این ترنها رو داشته باشیم،
بله،
تو پیک ترافیک بلافاصله جابجایی ترن داشته باشیم، ورودی و خروجی داشته باشیم، بله، در هر ایستگاه. این که سر جای خودش محدود،
یعنی سر فاصله قطارها، بله، رو کم بکنیم.
کم بکنیم. موضوع بعدی این هستش که ما در مقابل درب ورودی هر ترن گیتی داشته باشیم که وقتی ظرفیت ترن به اتمام میرسه و ظرفیتش کاملا پر میشه دیگه کسی قادر به ورود از سمت این گیت نباشد، که این اتفاقات هول دادن و اتفاقات ناگواری که میفته و مورد نارضایتی میشه، شاید خیلی از دوستان من خواهان استفاده از مترو باشن به دلیل سهو و آسان بودن و اینکه ترافیک رو واقعا از شرق به غرب تهران یا از شمال به جنوب تهران کاملا درک نمیکنی وقتی با مترو رد میشه. اما این صحنه ها رو که میبینن یه مقدار ناهنجاری ها باعث میشه که تو ذوقشون بخوره و از مترو یه ذره فاصله بگیرن. من میگم این خیلی راحت میشه مدیریت بشه آقای دکتر، و با همین ورودی و خروجی که ما میتونیم تنظیم بکنیم این اتفاق خیلی راحت تر بیفته.
ببین فرمای شما درسته، الان در کشورهای پیشرفته دارن یه در ثابت روی سکو میزنن،
بله،
که همزمان با در مترو باز میشه. ولی هنوز عمده متروهای دنیا حتی در شهرهای پیشرفته دنیا هم این در رو نداره. البته مثلا در پکن اخیراً شروع کردن،
آقای دکتر
50% اینو نصب کردن، ولی هنوز در بسیار شهرهای بزرگ دنیا این در دومی رو ندارن. این در دومی هم فقط برای ایمنیه، وگرنه برای اینکه ما مانع ورود مسافر به قطار بشیم.
خب همین دیگه، وقتی که اون شرایط ایجاد میشه، آقای ممدوی هم میخوان صحبت کنه آقای دکتر، وقتی این هول دادن اتفاق میفته خب امنیت از بین میره، اون خطرات ناخودآگاهی پیش میاد و حالا شرایطی که حالا درگیری های لفظی که بین مردم، شما حساب بفرمایید که مردم ما از صبح رفتن سر کار تا 7 تا 8 شب سر کارن، حالا میخوان بیان سوار بشن، یه همچین اتفاقی هم بیفته. خب لحاظ روی روانی آقای دکتر ممدوی،
من فهم میکنم، دقیقا میخواستم همین رو عرض کنم، این گیت دوم منم خیلی باش موافق نیستم از باب افزایش ظرفیت یا لول آف سرویس بخواد کمکی بکنه، چون ممکنه اولا واگن ها مختلف باشن، یکی پر شده باشه یکی نشده باشه، یه هزینه زیاده که این بیشتر برای بحثای ایمنیه، یعنی جایی هم اگه این اجرا شده به خاطر بحثای ایمنیه. و بعد من فهم میکنم این اصولا از نظر سطح خدمت با معلول جنگیدنه، قایتا بهتره به علت بپردازیم. همون بحثای اولیه این که حالا افزایش خطوط، کاهش سرفاصله، توسعه خطوط که الانم برنامه داشتن همین مطالعات و داره انجام میشه، به نظر من اونها خیلی شاید مثمر ثمرتر باشن. من اون بحث قبلی که فهمیدم، من دو تا آمار فقط خدمتتون بگم جالبه. اون بحثه که چقدر مردم خودشون با قیمت گذاری محدوده زوج و فرد موافق هستن، آمار ما، چون ما آمارگیری خیلی مفصلی کردیم، در کل چیزی بوده 7000 تا شاید پرسشگری ما کردیم، اونچه که مردم گفتن کاملا آزاد بدون هیچ گونه اسمی هیچی نبوده، دو تا سوال ما کردیم، یعنی دو جوری رو پرسیدیم. جالبه بدون بیش از 40% موافق بودن، 54.6% مخالف، 5% ممتنع. یه نوع دیگه باز همین سوال ما کردیم، باز 41% مشابه همون عدد بوده، 41% موافق جایگزینی قیمت گذاری بودن. منتها این باز میخوام خیلی روش تاکید کنم، چون ما یه گروه واتساپی داشتیم که آمارگیرامون اونجا همه نکاتو میذاشتن، چه چیزایی تجارب جالبی داشتن، عمدتاً وقتی موافق بودن که میگفتن این هزینه، یعنی بهشون اطمینان میدادیم که این هزینه صرف توسعه خطوط همگانی میشه. یعنی خیلی این فرما شما فکر کنم خیلی مهمه، و اون چیزی هم که مصوب شد تو شورای شهر این بود که درآمد حاصل از این طرها باید به هزینه توسعه حملاق همگانی بشود. این چیزی که خود مردم هم خیلی باش موافقم و تو این شرایط فکر کنم خیلی موافق هستن که این هزینه رو بدن، که طبیعتاً چیزی که تو سطح دنیا انجام میشه و خیلی باعث
با پرداخت عوارض از امکانات استفاده بشود. خانم مهندس بفرمایید. خیلی
بله، اشاره شد به حمل و نقل عمومی. من فقط خواستم این نکته رو بگم که همونطور که آقای دکتر گفتن، خب طرح توسعه حمل و نقل همگانی و ارتقای بهره وری وضعیت موجود سیستم حمل و نقل همگانی، این اصلا از اولویت‌های حوزه معاونت هست، تو حوزه حمل و نقل هست. و خوبه بگیم که در واقع طرح توسعه مترو تقریبا تموم شده، 4 خط مترو اضافه بر خطوط موجود تهران، یعنی علاوه بر اینکه تکمیل خطوط و ارتقای بهره‌وری خطوط موجود رو در نظر میگیره، که ارتقای بهره‌وری یکی از چیزاش افزایش ناوگانه، یعنی همون کاهش سرفاصله است که مصلوبیت مترو رو برای مسافری که سوارش میشه افزایش بده، یعنی دیگه اون فشردگی از بین بره تا حد البته قابل قبول. ولی 4 خط هم اضافه میشه به سیستم، علاوه بر اینکه حالا اتصال خطای هومه‌ای با تهران به راحتی برقرار میشه و این شبکه شدن البته به تدریج اتفاق میفته، اولویت بندی داره، به تدریج کامل میشه، ولی همونجور که جلو میره این مشکلات رو از خطوط مترو کم میکنه.
بله، خیلی زمان نداریم، خواهش میکنم در حد 1 دقیقه. جناب سرنگ از شما شروع میکنم، نکات پایانیتون رو داشته باشیم. جناب سرنگ رازقی.
ممنونم. من تشکر میکنم. اجرای طرح جدید انشالله به امید خدا، امیدواریم که با سازوکار جدیدی که در پیش گرفتیم، با همکاری سازمانهای مختلفی که دخالت دارن دخیلن، به سرانجام برسه. ضمن این که حمل و نقل عمومی هم که الان صحبت شد راجبش، یه مسئله خیلی خیلی مهمیه. هر چقدر ما در این زمینه هزینه کنیم بهش بپردازیم، قطعا سایر طرحهای ما هم به سرانجام میرسه و عدالت اجتماعی، نظم انضباط ترافیکی، بهبود فرهنگ ترافیک رو به دنبال داره. تشکر میکنم ازتون.
ممنونم، سپاسگزارم جناب سرنگ. خانم مهندس.
بله، من فقط مایلم که این جمله رو بگم که فکر میکنم اگه اشتباه نکنم شهردار بوگوتا در کولومبیا گفته، میگه که شهر پیشرو شهری نیست که کم درآمدهاش از سواری شخصیشون استفاده کنن، شهریه که ثروتمنداش هم از حمل و نقل عمومی استفاده کنن. ما امید داریم که در واقع با برنامه‌ای که حوزه حمل و نقل داره بریم به اون سمت که استفاده از سواری شخصی به حداقل ممکن برسه و همه چی روی حمل و نقل پاک در واقع برنامه‌ریزی بشه.
آقای دکتر ممدوحی بزرگوار.
من زمین تشکر، فقط می‌خواستم اینو بگم که من واقعیت برای امسال انتظار کاهش آلودگی واقعا ندارم، یعنی اون چیزی که ما مطالعه کردیم، یعنی سناریویی که ساختیم، متأ اینطوری می‌بینم که یک ابزاری مدون شده، یک روشی تدوین شده که این اهرام مدیریتی خیلی قویه، متأ هنوز نیاز به کالیبراسیون داره، یعنی هنوز باید پرداخت بشه. خانم منصم به نوعی اشاره کردم، من فکر می‌کنم باید پویش و پایش بشه هر سال، به خصوص همین کاری که حالا تو تیر داره صورت میگیره و تو مهر و آبان حتما این کار باید صورت بگیره. به نظر من ما فیدبک این طرح رو ببینیم، کما اینکه فیدبک اجرای طرح ترافیک حلقه اول رو دیدیم و بر اساس اون حالا پیشنهاداتی سناریو اینجا ساختیم. فکر کنم حتما باز این قطعا نیازمند به ادامه مطالعات است، چون متاسفانه مشکل اصلی تهران بحث ترافیک و آلودگی و بسای محیط زیستی. فکر کنم این هنوز اینطور نیست که من بگم این کار تموم شده، حتما نیاز به بازنگری داره و ادامه پویش و پایش که انشالله به اون سطحی برسیم که واقعا بتونیم آلودگی رو اونطوری که حالا مد نظر همه اینجا هست و آقای مهندس رستگاری هم خیلی تاکید داشتن، ما هم طبیعتا تاکید داریم که به اون نقطه برسیم. الان ابزاره مدون شده، الان ابزاره جا افتاده، ما تا این کالیبراسیونی که مدرج بشه به نظر من امروز جای کار داره که ببینیم تو شرایط مختلف بعد این قیمته به چه شکلی باشه یا ریزکاری داره که هنوز به نظر من جا داره.
متشکرم جناب آقای دکتر حجت بزرگ.
والا من میخوام دو نکته اشاره بکنم. یکیش شبیه نکته ای که آقای دکتر فرمودن، اونم اینه که به هر حال ما